خودش نگاه میکنی
بریم تو برنامه ما.
ولی واقعیت اینه که مراجعه کننده ها خیلی اوقات به ما میگن که حالا به غیر از این داروها داروهای دیگه ای هم اگر هست. آره. میدونین که حالا اینها جدا از بحث ماست و فراموشی زودرس. آره. اخیراً یه سری داروهای اومده بله. که تزریقی هستن، خیلی بله. گرون هستن و در چند تا معدود کشورهای جهان هستن و خیلی حاضرن به خاطر سفر برن، هزینه های گرون بکنن که فقط این داروها پیشرفت بیماری رو متوقف میکنه. اما ما بهشون میگیم ورزش حتی باعث پیشگیری میشه، حتی باعث درمان میشه، ولی انجام نمیشه.
خیلی جالبه. پس در دسترس واقعا پیاده روی بدون هزینه میتونه این کار را برای ما انجام بده. بیشتر در طی سوالات با دکتر حقیقت زاده صحبت میکنیم. نوبت بعدی
شماره 3.
من از خانوتهی توازه دارم، اونم اینه که من 78 سالمه، تازگی شروع کرده دست چپم بیشتر و دست راستم کمتر به چرا لرزش بشه. لطفا بفرمایی که من باید چه بکنم. تشکر میکنم از لطف شما.
درسته که ما داریم راجع به فراموشی و فراموشی زودرس پیشگیری اون در سن جوانی صحبت کنیم، منتها چون خانم دکتر حقیقت زاده فلوشی به پارکینسون دارن و اختلالات حرکتی، خانم دکتر این لرزش دست تو فیلم ها کسی که لرزش دست شروع میشه دیگه پاپش میشه پارکینسون، یعنی سکانس بعدی پارکینسون براش تشخیص داده شده. فقط برای اینکه این دغدغه برطرف بشه یه راهنمای کوتاه بفرمایید.
درسته هر لرزشی پارکینسون نیست، اینا تو ذهنمون داشته باشیم. اما خب لرزش پارکینسون هم در این سنینی که شنونده عزیز موزه کردن میتونه اتفاق بیفته. معمولا شروعش به صورت غیر قرینه هست، همراه با علائم دیگه ای از جمله کندی هست، سرعت حرکت ها کم میشه و معمولا از یک دست شروع میشه و بعد از مدتی دست مقابل هم ترگیر میشه. لرزش پارکینسون لرزشی هستش که در هنگام استراحت اتفاق میفته، یعنی وقتی که به طور مثال میبینیم که پدر یا مادرمون نشستن دارن تلویزیون میبینن
بله.
و دستشون بدون اختیار میلرزه، این لرزش لرزشی هست که لرزش از نوع استراحت هست و میتونه یک نوع از لرزش پارکینسونی باشه. حتما باید مراجعه بکنن به متخصص و درمان بگیرن.
پس اون موقعی که کلی وسیله سنگین دستمون میلرزه اون دیگه طبیعیه دیگه، یعنی جزء پارکینسون نیست.
بله بله معمولا جزء پارکینسون نیست. بله.
خب اینم در مورد لرزش دست و توضیحات دکتر حقیقت زاده. نوبت بعدی
شماره 4.
من از تهران تماس میگیرم، 68 سالمه، دچار همین عوارض فراموشی بسیار شدید شدم. حتی یه موقعی میشه که مثلا بعد نهار خوردم بعد از رو یادم نمیاد که اصلا نهاری که خوردم چی بوده، نمیدونم چی کار باید باش بکنم. یه مشکلات خیلی حادی هم گذروندم توی این چند سال اخیر، ورشکستگی کامل داشتم، افکارم خیلی به هم ریخته است. میخواستم یه راهنمایی بکنم خانم دکتر ببینم چه کار بکنم من.
خب دکتر حقیقت زاده، راهنمایی، راهکار یا کاری که میتونیم انجام بدیم چیه؟
خب در مورد سوال شنونده عزیزمون، ببینید وقتی ما یه تست حافظه از کسی میگیریم صرفا شامل این نمیشه که برفرض شما یادتون هست نهار چی خوردین یا نه، یعنی سعی میکنیم که شناخت جنبه های مختلفی داره. یکیش این هستش که ما یه چیزایی تو ذهنمون نگه داریم، دوباره به طور مثال 5 کلمه به بیمار میگیم و دوباره بعد از 5 دقیقه ازش میخوایم که اون 5 کلمه رو به ما بگه. یکیش قسمت حافظه هست. شناخت قسمت های مختلفی داره، به طور مثال قضاوت یا محاسبه که در موردش صحبت کردیم، توجه، چیزهای مربوط به آدرس، در واقع ساختارهای فضایی، همه اینا جز عملکرد مغز و شناخت میشن و با یک علامت ما لزوما نمیتونیم بگیم که من دچار فراموشی و آلزایمر شدم. ولی همونجوری که گفتیم حتما سنین بالای 60 سال نیاز به مراجعه دارن و انجام بررسی هایی که براشون لازم هست. اما در مورد پیشگیری که توی قسمت قبل صحبت بله. کردیم، من در مورد ورزش یه نکته هم
آره
خواستم بگم. چه مقدار و چه میزان از ورزش باعث پیشگیری از فراموشی میشه؟ حداقل 150 دقیقه در هفته.
خب
ورزش هوازی، هوازی هم شما میدونید دیگه، یعنی یه پیاده روی تند هم شاملش میشه.
بله.
زیاده به نظرتون؟
نه به نظرم زیاد نیست، چون میشه روزی بوده نیم ساعت،
یعنی 5 روز شما نیم
آره،
ساعت.
نیم ساعت،
یعنی دو روزم
آره،
حتی ورزش نکنید.
دو روزم ورزش نکنید؟ نه واقعا زیاد نیست، به نظرم واقعا معقوله و تقریبا همه میتونن انجام بدن.
همه میتونیم انجام بدیم. آره. یعنی اون تاکسیه که میگیریم که اون نیم ساعت پیاده رویه رو بکنه 5 دقیقه توی ماشین، البته نمیدونم با احتساب ترافیک چه جوری میشه.
میشه میشه بعد وقت پیاده تا میره رو تا ماشین
بله.
میرسه.
سعی کنیم که آره. راه بریم.
خیلی
همین
خوبه.
به همین راحتی ما میتونیم که جلوگیری کنیم. و یه سری عوامل پیشگیری دیگه هست که اگه الان فرصتش باشه
حتما.
بگم. یکی مسئله این هستش که ما باید چکاپ سالیانمون رو بدیم در مورد مسائل دیابت و اختلالات چربی، چون اینها فقط با آزمایش به دست میان. مسئله فشار خون بسیار مهم هستش. چیزی که الان در سالهای اخیر خیلی مهم شده این هستش که مغز سالم در بدن سالمه. یعنی شما اگر که فشار خون داشته باشین، فشار خونتون کنترل نشه، قند خون داشته باشین، چربی خون داشته باشین، همه اینا رو عمل کرده مغز میتونه تأثیر داشته باشه. مصرف سیگار، مصرف الکل زیاد، همه اینها میتونه باعث فراموشی بشه. و مورد بعدی ضربه هست، ضربه های مغزی. باید جلوگیری بکنیم از ضربه های مغزی. و چاقی.
جالبه، چاقی.
چاقی
آره
میتونه افزایش ریسک فراموشی بده. و یه مسئله خیلی خیلی مهم که معمولا بهش بی‌توجهی میشه، کاهش شنوایی در سنین میانسالی ممکنه که باعث افزایش ریسک 7% باعث افزایش ریسک فراموشی میشه. و این درصد توی پزشکی خیلی درصد بالایی،
خیلی درصد بالایی. خب دکتر اینو اصلا حالا ممکنه 1% به چاقی فکر کنیم، ولی کاهش شنوایی اصلا جدی گرفته نمیشه. یعنی پذیرش آدم برای عینک خیلی راحت تره تا سمک.
دقیقا.
خیلی راحت تر. یعنی اون سمک در حد داروی روان پزشکی باید باش مثلا آدم
دقیقا
کلنجار بره. خیلی سخت میپذیره.
متاسفانه من یه توضیح بدم واجبه. آره. این که چرا فکر میکنین کاهش شنوایی باعث فراموشی میشه، به خاطر اینکه اون اطلاعاتی که به اون قسمت از مغز باید برسه که اون در واقع ارتباطات رو تشکیل بده، اون اطلاعات نمیرسه. و قسمت شنوایی نزدیکی خیلی زیادی با قسمت حافظه تو مغز دارن. و وقتی اون اطلاعات و اون به اصطلاح دیتا از طریق شنوایی به مغز نمیرسه، مغز اون قسمت رو غیر فعال میکنه، ارتباطات کاهش پیدا میکنن و شروع میشه به کوچک شدن و در واقع فراموشی ایجاد میشه. و با استفاده از سمعک و اصلاح شنوایی این ریسک برمیگرده، ولی اگر که به قول شما توجیه بشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر حقیقت‌زاده، سپاسگزارم از شما. گفتگو کردم با دکتر مهسا حقیقت‌زاده، متخصص مغز و اعصاب، فلوشیپ پارکینسون، اختلالات حرکتی و عضو هیئت علمی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سپاس از اینکه ما رو شنیدید. دکتر ممنون از اینکه ما رو در مطب خودتون در این ساختمان پزشکان پذیرفتید.
بسیار سپاسگزارم از شما و شنوندگان عزیز.
راجع به حافظه هامون صحبت کردیم و عذرخواهی از همه کسانی که نوبت اونها نرسید. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار. خدا
بابا دون، بر گوهران بابا دون، 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 دادم. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان جان تو مان. سبزی سر چمن جان، سرخی خون مردان، سپیدی طلوع سحر جان، به پرچمت نشسته شرح این عاشقی جان. نمشی ندا در سخن، بمان که تا عبد هستیم جان، به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دیگران، بدگوهران ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان جان تو
تو رو برد خدا از دربار شاه، به دربار ما با عنایتش، تو رو ساخت خدا واسه مادری، واسه سروری، واسه خواهرش، تو مادر نه امامی و از تبار ایران، تو هم سر بالا مقام شاه شهیدانی، مادر ایران مظهر ایمان شهربانوی، تو نور تابان اصفه پاکان شهربانوی. سرشت اهل کرامت فخر بهشت، رزق شما شده مادری زینت آبدین، تو دنیا ادامه نسل اهل بیت از دامن تو بالوت، به خدا گوهر والا عزیز مولا، گوهر والا عزیز مولا، مادر نه امامی و از تبار ایران، تو هم سر والا مقام شاه شهیدانی، مادر ایران مظهر ایمان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خوشانان کندرین نامه هربان دنیای بد، عمر را در کار خوب مهربانی کردند.
شعر و شعر و
حماسه.
بداد خواهی دلهای بیقرار ای دوست، غمت مباد که دادار داد رست باقیست.
شعر و شعر و
حماسه.
در آن سفینه که سکان به دست نوح درست، امید ساحل مقصود از میان نرود.
شعر و شعر حماسه. به نام خداوند زیبایی ها. دوستان عزیز سلام، لاله اکبری هستم و از شما علاقمندان به شعر و ادبیات دعوت میکنم شنونده شعر و حماسه باشید. شعر و شعر و حماسه.
لبخند تو خلاصه خوبی هاست، لختی بخند، خنده گل زیباست. پیشانیت تنفس یک صبح هست، صبحی که انتهای شب یلداست. در چشمت از حضور کبوترها هر لحظه مثل صحن حرم قوقاست. رنگین کمان عشق اهورایی، رنگین کمان عشق اهورایی از پشت شیشه دل تو پیداست. با ما بدون فاصله صحبت کن، با ما بدون فاصله صحبت کن، ای آن که ارتفاع تو دور از ماست.
خب دوستان عزیز، خدمت شما عرض میکنم که در برنامه امروز شعر و حماسه هم جناب آقای سید حسین متولیان حضور دارن. هم نیم نگاهی دارن به شعر انقلاب و حماسی و هم گفتگو میکنن با مهمانان ارجمندی که یار و همراه ما هستن و سالهاست در حوزه ادبیات حماسه و انقلاب دارن فعالیت میکنن. آقای متولیان حال شما خوبه؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همینطور خدمت همه شنوندگان دوست داشتنی رادیو جوان، رادیویی که متعلق به جووناست دیگه.
و جوون دلا.
و جوون دلا، بله.
هم به لحاظ سنی هم به لحاظ دلی.
بله، ما هم که جوونیم و
البته
و قرار راجع به حماسه صحبت کنیم. حماسه یک گونه ادبیه که خب خیلی پیره، ولی فکر میکنم اگر با حساب انقلاب بسنجیمش یک ژانر و گونه ادبی جوان هست، حداقل در مورد انقلاب. ما توی گفتگوهامون از حماسه های پیشین صحبت کردیم، از حماسه های مکتوب صحبت کردیم، از حماسه های منظوم صحبت کردیم که در واقع یکی از برتری های حماسه سرایی فارسی و حالا تا حدی زبان عربین هست که حماسه های ما همراه با نظم و واژگان موزون هست.
بله.
اومدیم جلوتر، رسیدیم به حماسه های انقلاب. از فراخی یزدی گفتیم، از اتفاقاتی صحبت کردیم که پیش از انقلاب افتاده، شاعرانی شعر گفتن در رسای انقلاب. به هر حال شعرهایی که تولید میشه و آثار حماسی که تولید میشه قبل از هر رفرم و انقلابی آثاری هست در مبارزه با شرایط موجود.
بله.
پس حماسه در واقع از جایی شکل میگیره که نارضایتی پدید میاد از یک رفتار ظالمانه، از حکام ظالم، و مردم در مقابل رژیم ستمشاهی شروع میکنند واژگانی رو استفاده میکنند که اون واژگان از جنس شعر و از جنس حماسه هستند.
بله.
این در یک سطح هست که در سطح شاعرانه، اما یک سطح دیگه ای از حماسه ها رو داریم که این حماسه در بین مردم و به صورت خودجوش شکل میگیره. اون چیزی که ازش یاد میکنیم به سرودهای انقلابی.
بله.
اون چیزی که ازش یاد میکنیم به اسم شعارهای انقلابی. این روزها خب طبیعتاً رسانه ما همواره پوشش خوبی داشته روی این اتفاقات. همینطور شبکه های مختلف تلویزیونی و رادیویی رو اگر شنوندگان محترم گوش کنند، شعارهایی به گوششون میرسه از روزهای انقلاب که این شعارها از دل مردم در آمده. یعنی یک قسمتی از حماسه که کاملا خواستگاه مردمی داره، خواستگاه ادبی ویژه‌ای نداره، یعنی قرار نیست شاعران شکل دهنده اونها باشند، خواستگاه عجیب و غریبی نداره، خود مردم اون رو شکل دادن. مردم وقتی میبینند که یک دستی آغشته به خون شده و اون دست به دیواری خورده، آقای ده بزرگی توی برنامه های قبلی شعار رو گفتن که زیر اون نوشته بودن که پنج تن پیروز است، و حالا اینو پنج انگشت میتونه باشه، ولی خب این یه نگاه شاعرانه است که از دل مردم بیرون میاد و در کنار اون شعارهایی شکل میگیره که شعارهای انقلابیه و ما به شما گل میدیم شما به ما گلوله. همه این شعارهایی که حالا خیلی هم به گوش هممون خورده، خیلی هم زیباست، از اینجا شکل میگیره.
شعر و شعر و حماسه،
من فکر میکنم که بیشتر از این شنوندگان عزیزمون رو منتظر نگذاریم. میهمان امروزمون پشت خط باید باشند و من باید عرض کنم صاحب کتاب با دست خطهای بچگانه، کسی که برادر دوست داشتنی خود منه و من بسیار دوستش دارم، از شعرای بالا بلند و دوست داشتنی این روزگار، از شعرایی که هم شعر سپید رو خیلی خوب میسرایه، هم توی حیطه‌های شعر آیینی و شعر انقلاب بسیار طبع آزمایی کرده و جزو کسانی هست که سرکار خانم اکبری اگر بخوایم شاعران نسل انقلاب رو برشماریم و ازشون نام ببریم، میشه او رو با انگشت نشون داد و بگیم که سید محمد امین جعفری جزو کسانی هست که در بستر انقلاب پرورش پیدا کرده و شاعری شده که امروز درخت تناوری و شاگردان بسیاری داره. آقای جعفری عزیزم، محمد امین دوست داشتنی به شما سلام میکنم.
آقای جعفری سلام.
سلام خانم اکبری، سلام برادر خوبم سید حسین متولیان عزیز. از ابراز لطف شما، از محبت شما نسبت به برادر کوچکترتون تشکر میکنم. قطعاً لطف حسین عزیز بیشتر از خوبی هایی بود که از من شماره کرد و شمارش کرد. من خیلی خوشحالم که مخاطب شما هستم و روبروی شما دارم صحبت میکنم. خیلی خوشحالم که با دریچه خوب برنامه شما دارم با مردم صحبت میکنم.
من خوشحالم که شما رو در برنامه خودمون داریم جناب آقای جعفری.
ایام دهه انقلاب هست و این روزها همه به نوعی سمتگیری و فلش اشاره هاشون به سمت انقلاب هست. ما هم درباره انقلاب و شعر انقلاب و شعر حماسی صحبت میکنیم. تو چه شعری رو شعر انقلابی میدونی؟ اصلا ویژگی ها و مؤلفه هایی برای این شعر قائل هستی؟
عرض کنم به خدمتتون که من مقدمه شما رو شنیدم تا اون قسمتی که با برنامه ارتباط داشتم. در مورد شعر حماسی صحبت کردید، در مورد مؤلفه هایی که به خوبی شما بهش اشاره کردید. من فکر میکنم شعر حماسی و یا شعری که اصلا کل شعر انقلابی، شعر چیزی نیست جز انقلابی که درون شاعر رخ میده و شاعر رو به جهتگیری بر علیه بعضی از در واقع نامطلوب ها برمیانگیزه و اون رو و دیگران رو دعوت میکنه به حقیقت های دوزی. به نظر من شعر حماسی، شعر انقلابی یا هر عنوان دیگه بخوام براش انتخاب بکنیم، هیچ چیزی نیست جز نفی و اعتراض عمیق نسبت به واقعیت مطلوب موجود و بازآفرینی حقیقتی مطلوب که مفقود روزگار ماست. و این اتفاق میتونه درون بسیار از شاعرها رخ بده و فکر میکنم بر اساس همین واقعیت ها و حقیقت های بزرگ بود که شعر انقلاب ما شکل گرفته و ادامه پیدا کرده و این شکل گیری و ادامه میتونه تا زمانی باشه که تمام اهداف و شعارها و تمام اون منشوری که توی ذهن شاعران یا پدیدآورندگان شعر انقلابی بوده ادامه پیدا کنه و تا وقتی که اونا شکل نگیرن این حقیقت ادامه داره.
بسیار خوب. امین جان فکر میکنی امروز شعر انقلاب ما در واقع توی کدوم ایستگاه خودش هست با توجه به این که به هر حال وقتی 30 و چند سال از یک انقلاب میگذره این انقلاب به سمت بلوغ و به سمت 40 سالگی وقتی پیش میره به هر حال توقع بلوغ توی همه عرصه ها ازش میره و یکی از اون عرصه ها به هر حال شعر و ادبیات اون انقلاب هست.
عرض کنم به خدمتتون که ما 2 تا قرائت از شعر انقلاب داریم. یک قرائت رسمی و اداری و بخشنامه‌ای هست که بعضی از فقط برمیگرده به بازخوانی بعضی از اتفاقات و من این رو شعر انقلابی نمیتونم برای خودم بنامم، اما شعر انقلابی پایمردی و پایداری بر همون مفاهیمیه که باعث شد انقلاب ما شکل بگیره. من فکر میکنم تمام حقایقی که باعث شد که انقلاب ما شکل بگیره باید در شعر انقلاب ما وجود داشته باشه. اگر نامطلوب هایی وجود داشته و ما بر اساس اون در واقع زشتی ها، کجی ها، نامطلوبی ها جمع شدیم و انقلابی رو خلق کردیم، طبع اون نشستیم شعرها و شعارهای انقلابی رو هم در ذهن و نهاد خودمون پرورش دادیم، سعی کنیم حقایق روشنتر رو به مخاطبان شعرهامون نشون بدیم. شعر انقلابی به نظر من اینه که تمام اتفاقهایی که باعث شد انقلاب ما شکل بگیره و تمام اون سه شعار اولی که ما توی حرفهای مردم و بر زبان مردم دیدیم، نه شرقی و نه غربی باید باشه، یا اگر میگیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، این رو باید در تمام مفاهیم شعرها و شعارهای خودمون عمیق بهش به باور برسیم و سعی کنیم تا دسترسی کامل به همه اینها از پای ننشینیم
انشاءالله. و تو به عنوان یک شاعر انقلابی خودت از کدوم یکی از شعرها بیشتر الگو گرفتی؟ حالا چه توی حیطه شعر آینی، چه توی حیطه اشعاری که مستقیما مرتبط با اتفاق انقلاب اسلامی بوده؟
من فکر میکنم که 2 تا قله رفیع شعر انقلاب ما داشته که میتونه بهش بباله. یکی دکتر قیصر امینپور عزیز هست که با تمام در واقع مؤلفه هایی که یک کسی برای شعر و شعر آزادگی در شعر سراغ داره در دکتر قیصر امینپور جمع بوده و ما که حالا مستقیم و غیر مستقیم شاگردیم بزرگ بودیم همیشه سعی میکنیم پای کوچیکمون رو جای پای بزرگ اون بذاریم و ادامه بدیم. یکی سید حسن حسینیه که هم تو حوزه شعر آینی هم تو حوزه شعر انقلابی به هم مفهومی که خود خدمت رو عرض کردم و برداشت شخصی خود من هست، ممکنه با برداشت دیگران متفاوت باشه، سعی میکنم همیشه از سید حسن حسینی و قیصر امینپور الگو بگیرم. ضمن این که از بین این چیزای شعارها و سرودهای مردمی که شما در اوایل فرمایشاتون اشاره کردین، چیزی که خیلی با من ارتباط برقرار میکنم و دوستش دارم سروده بسیار خوب همشهری عزیزم جناب آقای دکتر محمد حسین آمافر هست که مدتی هم مدیر کل فرامرشاد استان ما بودن و حتی مدتی مدیر مرکز موسیقی وزارتخانه فرامرشاد بودن. ایشون بهمن خونین جاویدان رو سرودن شعرش رو و فکر میکنم تمام اون چیزایی که ما از یک شعر حماسی و یک شعر در واقع پرشور انتظار داریم در این شعر و این سرود واقعا شکل گرفته.
بسیار خوبه، چقدر در واقع خاطر انگیز و دوست داشتنی این سرود زیبا. ولی میخوام حالا به عنوان یه سوال دیگه سید امین ازت بپرسم، تو به هر حال خداوند بهت یه دختری داده، دیبا سادات، من میخوام بدونم اگر قرار باشه پیام انقلاب رو به عنوان یک شاعر به دخترت منتقل کنی به او چی خواهی گفت، با چه زبانی خواهی گفت و چه حرفایی رو خواهی زد؟
خوشبختانه نمیدونم، شما میدونید من از همون کودکی، از همون روزای اولی که سعی کردم لالایی های در گوش دخترم بخونم سعی کردم اونو با فطرت پاک انسانی توی شعرهایی که از دیگران، از خودم، از اساتیدم سراغ داشتم در گوشش بخونم. به جای لالایی های در واقع تکراری سعی کردم لالایی های تازه در گوشش بخونم. سعی کردم به جای اینکه شعری بخونم در گوشش که خوابش ببره